بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
از مزرعه تا سقف
باج خانوم ده
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت. به نام پروردگار مهربان، سلام. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق کارشناس محترم امروز، آقای دکتر بهنام زند، عضو هیئت علمی بازنشسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران و استادیار محترم دانشگاه، با شما هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت سرکار، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب آقای دکتر، طبق روال برنامه که ما چند هفته در خدمت شما بودیم و شما باش آشنا هستیم، یه بخشی رو پخش میکنیم، دوستان این بخش رو گوش میکنن و با گوش کردن به این بخش به موضوع این هفته پی میبرن. موافقید؟
بله، کامل.
بفرمایید.
یکی از مشکلات عمده دامپروری، کمبود علوفه و خوراک برای رفع احتیاجات نگهداری دام هاست که از علوفه سبز جو یعنی قصیل جو جهت تأمین بخشی از خوراک علوفه دامی استفاده میشه. گیاه جو در مقایسه با سایر علوفه میزان آب کمتری مصرف میکنه، به طوری که برای هر هکتار زمین کشت جو حدوداً 3500 متر مکعب آب مصرف میشه.
سالهای سال طول کشید تا بشر متوجه شد که برای انتخاب بهترین لاین ها و ژنوتیپ هایی که برای تولید محصولات زراعی میتونه مورد استفاده کمی و کیفی قرار بگیره از چه طریق میتونه انتخاب بگیره. با ظهور قوانین مندل تو ژنتیک، کار اصلاح نباتات به نحوی گسترش یافت که در واقع انتخاب لاین ها و ژنوتیپ های مطلوب برای صفات مختلف زراعی به بهترین وجه پیگیری میشد.
در کشت جو به صورت قصیل، وقتی دانه جو از مرحله شیری وارد مرحله خمیری میشه، محصول برداشت و به دو صورت تازه خوری و یا خرد شده و سیلو شده به مصرف دام میرسه که برای دام بسیار خوش خوراکه. یکی از غلاتی که اغلب در برنامه غذایی دام و طیور از اون استفاده میشه جوه، که علاوه بر هضم سریع و آسانی که در دستگاه گوارش دام داره میتونه خواص بسیاری به همراه داشته باشه.
یکی که تحقیقات رو تو زمینه غلات برای 15 سال پیگیری میکنه، خوشبختیم که امروزه از تکنیک های جدید دابل هاپلویدی و سایر متدولوژی مثل شاتل بریدینگ و استفاده از ابزار بیوتکنولوژی برای انتخاب صفات مطلوب استفاده کرده و کارایی و راندمان انتخابمون رو تا اونجایی که میتونه افزایش دادیم.
در منطقه طبرس، در استان یزد، در استان اصفهان، در استان خراسان جنوبی و خراسان رضوی این در حال کشت میباشه که انشالله تا سالهای آینده برآوردی که میکنیم حداقل 50,000 هکتار از اراضی شور کشور رو پوشش شده.
کشت جوی قصیل برای کشاورزان در خصوص بهینه مصرف کردن از منابع آب و خاک، تولید علوفه و محیط زیست سالم نقش بسیار مهمی داره. در مناطق سردسیر کشورمون، در مناطق معتدل و حتی مناطق گرمسیر این کشت امکان پذیره و با تولید علوفه کافی و خالی کردن به موقع زمین، امکان استفاده از زمین برای کشت‌های بعدی فراهم میشه. با استفاده از کشت جوی قصیل میتوان کمبود علوفه سیلوی کشور رو به میزان 8 میلیون تن در سال تأمین کرد.
خب بعد از شنیدن این بخش مشخص شد که ما این هفته درباره گیاهان علوفه کم آب بر میخوایم صحبت بکنیم. در هفته های قبل که در خدمت آقای دکتر زند بودیم، موضوعات مختلفی رو بررسی کردیم، از جمله گیاهان علوفه و مهمترین اونها یونجه و علوفه های دیگری چون ارزن و سرگم و غلاتی چون گندم و جو و ذرت. اما این هفته میخواییم بدونیم که چگونه از گیاهان علوفه‌ای کم آب بر استفاده کنیم تا هم رونق کشاورزی داشته باشیم و هم مصرف آبمون به حد اقل برسه. بفرمید آقای دکتر.
خدمت سرکار عرض بکنم، همونطور که توی جلسات گذشته خدمت سرکار و همکاران بودیم، خدمتون عرض بکنم که یکی از اهداف اصلی ما همونطور که عرض کرده بودم این بودش که در ازای هر واحد آب مصرفی ما بتونیم حد اکثر ماده خشک رو تولید بکنیم. در واقع به این شکل داریم بهره‌وری یا کارایی مصرف آب رو بالا میبریم. حالا این از مسیرهای مختلفی قابل دستیابی هست. یکی از اون مسیرها انتخاب گیاهانی هستش که به لحاظ کارایی و به لحاظ ژنتیکی از کارایی مصرف بالایی برخوردارن. حالا این کارایی مصرف آب تنها فقط به آب بر نمی گرده. حتی در استفاده از منابع تغذیه‌ای مثل نیتروژن هم ما کارایی مصرف نیتروژن رو داریم که این امتیازاتی هستش که برای این دوتا گروه، این دوتا گیاهی که خدمتون عرض کرده بودم میتونیم قائل باشیم.
بله.
پس بنابراین وقتی که ما هدفمون تولید در کنار حفظ کیفیت هست، پس بنابراین و میتونه در تغذیه دام به صورت عمده مورد استفاده قرار بگیره، طبیعی هستش که ما از این دوتا گیاه به صورت بهینه در بسیاری از مناطق اقلیمی خودمون میتونیم استفاده بکنیم و خوشبختانه در این مسیر خیلی از مناطق این گیاهان امروزه جایگاه خودشون رو در تناوب تولید واقعا باز کرد.
بله. خب آقای دکتر، گفتین که تولید در کنار حفظ کیفیت، این خیلی نکته مهمیه. ما با توجه به شعار امسال و شعار سالهای گذشته که به مسئله تولید بسیار اشاره شده و امسال هم سرمایه گذاری برای تولید هست، میتونیم این تولیدات رو بالا ببریم، ضمن اینکه از منابع ملیمونم کمتر استفاده کنیم. یکی از اون منابع به هر حال آب هست که باید برای نسلهای آینده هم بمونه. گیاهان علوفه کم آب بر آیا در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه و استقبال کشاورزان ما قرار گرفتن یا نه همچنان به همون کشت گیاهان قبلی کشاورزان راغب هستن؟ آیا جلسات توجیهی یا کلاس‌های گذاشته میشه که کشاورزان رو آگاه کنن، سطح اطلاعات اونها رو بالا ببرن در این حوزه و حوزه‌های دیگه؟
خوشبختانه طی سالهای اخیر بحث استفاده از این گروه از گیاهان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی شده، با توجه به اینکه خب ارزش تغذیه اونها و وابستگی کمتر اونها به منابع تولید،
بله،
بسیار انگیزه خیلی خوبی شده که این گیاهان به صورت گسترده جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. یک میتونم بگم خبر بسیار امیدوار کننده دیگه ای رو که من میتونم بهش اشاره بکنم اینه که کشاورز ما امروز دیدگاهش به مراتب نسبت به گذشته تغییر کرده و به این واقعیت دست پیدا کرده که بایستی یک فکر و اندیشه جدیدی رو در خصوص بحث تولید داشته باشه. یعنی مصرف بیش از اندازه منابع در واقع امروز یک ضد انگیزه شده برای بحث تولید خوشبختانه، و از این جهت هستش که کشاورز به فکر این هستش که بتونه از این منابع پایه به صورت ویژه استفاده حداکثری ببره با احترام به اثرات و تبعات زیست‌محیطی اون و حفظ منابع پایه. در واقع باید بگم که منابع پایه ما امانتی نزد کشاورزه و کشاورز امروز این مسئولیت رو حس کرده به صورت عمده که بتونه از اونها به صورت بهینه استفاده بکنه. در همین راستا هم سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی که معاونت وزارت جهاد کشاورزی است در حوزه پژوهش‌های کاربردی کشاورزی، در این راستا قدم‌های خیلی خیلی محکمی رو برداشته،
بله،
و در سراسر کشور چه توی حوزه پژوهش و چه در حوزه آموزش کشاورزان به صورت گسترده‌ای در حال فعالیت هستند.
بسیار خوب. یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت آقای دکتر بهنام زند خواهیم بود.
یکی از مزایای کشت غسیل جو امکان استفاده از آب زمستانه و بارندگی فصل زمستان و اوایل بهار، یعنی آب سبز. آب سبز آبیه که ناشی از نزولات آسمانیه و برای اون هزینه پرداخت نمیشه.
سجون شهدر و خسیل و یه مقدارم به خاطر اینکه جای کشتی که انجام شده، کشت قبلیش کلزا بوده، یه مقدار به صورت علف هرز کلزام در این سیلو وجود داره. پهاشی رو که ما از این سیلو گرفتیم هلوش 4.2 بود، پروتئینش هم نزدیک 14.2 بود. استقبال دامم توی مصرف خوراک برای ما توی اولویت اول بود که اصلا ببینیم دام از این استقبال میکنه یا نه. خیلی عالی بود که ابتدای کارتی ابتدای برداشت برای گوساله های نر پرواری اینو مصرف کردیم. این مثلا سوا میکنن این سیلو و بعدم الان به مقدار تقریبا نزدیک به 4 کیلو توی مصرف خوراک تیمار شیرونی.
یعنی چند درصد کل جیره غذایی شامل میشه؟
من شما عرض کنم که ما نزدیک به 42 کیلو از فد مصرفی برای گاو شیری مونه، نزدیک 4 کیلو خودش 10 درصد کل از فدمون از این سیلو تامین میشه. تو فصل غیر زراعی کشت میشه. اگر دو تا چین بتونیم برداشت بکنیم 40 تن در هکتار عمل کردش هستش و کلن جایگزین خیلی خوبی برای یونجه است. یونجه اینه که ما الان تو استان مازندران به شدت مشکل داریم برای فرست کردنش و اولایش هم
دارم میزن. گندیدگیش هم خیلی کمتره.
ما استفاده کردیم از ادتیوار. ادتیوار تو این سیلو هستیش، یعنی بدون ادتیوار شاید خیلی مشکل بود. البته ماده خشک 27% رو مطمئنن داشت. میدونیم بازم ماده خشک کمیه، ولی با همه احوال با 27% ماده خشک سیلو شد. آیا ادتیوار نگهدارنده سیلو هستش؟ چند نوع تجاری الان در حال حاضر تو بازار هستش. ایکوسایت هست، دالکسین هستش، و اینو عمدتاً داکتر واسیلو هستن که باعث میشه که من شما هستم تخمیر رو در سیلو افزایش بده، سرعت تخمیر رو افزایش بده، سریعاً به پی‌هاش مورد نظر برسه و نذاره که سیلو ها بره تخمیر هوازی. در همون تخمیر بی هوازی ما نگه داره که بتونیم بالاترین کیفیت بده. افت این سیلو به شدت که ما قبل از اینکه ادتیوار مصرف بکنیم افت سیلو همون تا 30% هم میرسیم. الان عمل کرده ما حولهوش مثلا 12-15% افت سیلو داریم که شما در کل حساب بکنم ما چیز درده 21,000 تون سیلو در سال خریده میکنم. اگر 30% میخواست افتشه چه رقم میشه؟ ما الان مثلا هر کیلو علیجی بیوشی میگیریم برای 200 تا سیلو استفاده میکنیم. این علیجیوان کیلو 400 تومان هستش که با توجه به کاهش افتی که میده و سرعت تخمیری که ایجاد میکنه خیلی اثرگذار بوده در تولید. حتی چرا الان سبوتون توشش نداریم؟ برای که مصرف داریم اینه 24 ساعته دارم از این برداشت میکنم. ما یه چیزی در حدود 75 تن مصرف خوراک رو هستش که نزدیک به 42 تنش فقط سیلو الان هم فیلر اومده برای برداشت.
شما شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید و این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی هر هفته همین ساعت به شما تقدیم میشه. موضوع این هفته ما استفاده از گیاهان علوفه‌ای کم آببر هست و آقای دکتر زند تاکیدشون بر این هست که به اتفاق همکاران محترمشون در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بتونند در ازای هر واحد آب کارایی بالایی رو برای کشاورزان و برای محصولات ایجاد کنند. آقای دکتر، بهترین گیاهان علوفه‌ای کم آب رو اگه بخوایم نام ببریم میتونیم به چی اشاره کنیم؟
همونطور که اینجا بارهام به اسم اونها اشاره شد، بحث سرگم و بحث ارزن دو تا از گیاهان شاخصی هستن که در این حوزه مطرح هستن. اما
بله،
همونطور که عرض کردم، یکی از اهداف مدیریت منابع آبی ما این بودش که بتونیم از حد اکثر نزولات آسمانی در پاییز هم استفاده بکنیم.
بله،
من باید خدمت سرکار عرض بکنم غیر از اون محصولات خانواده غلات که به عنوان غسیل یا خسیل که اسپرده شد ازشون استفاده برده میشه، گروه دیگه ای از گیاهان هم هستند که عمدتاً ما اونها رو به عنوان گیاهان دانه های روغنی میشناسیم، ولی به عنوان مقاصد علوفه‌ای هم از اونها بهره‌گیری میشه. این گیاهان از جمله ما میتونیم به گلرنگ علوفه‌ای و به کلزای علوفه‌ای هم اشاره بکنیم.
گلرنگ علوفه‌ای و کلزای
علوفه‌ای، اینها هم جزو گروهی از گیاهان هستند که ما میتونیم از اونها به عنوان منابع تولید کننده استفاده بکنیم. یکی از روش‌های دیگه‌ای هم که امروز بسیار بسیار مد نظر قرار گرفته،
بله،
استفاده از کشت‌های مخلوط هستش. کشت‌های مخلوط به این شیوه که در بحث تولید غسیل، اگر ما بیایم مخلوطی از غلات رو در کنار بقولات مثل نخود علوفه‌ای، مثل ماشک گلخوشه‌ای و این گیاهانی هستن که به لحاظ میزان پروتئین بسیار شاخص هستن، از طرف دیگه غلات ما عمدتاً از نظر میزان کربوهیدرات و نشاسته در حد مناسبی هستن. پس بنابراین با ایجاد این مزارع مخلوط ما میتونیم آمیخته‌ای بسیار مناسب از نشاسته و پروتئین رو در داخل سیلو و به عنوان منابع علوفه‌ای برای دام داشته باشی و ازش استفاده بشی.
خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد. شما به کشت پاییزه آقای دکتر اشاره فرمودین. حالا اگر که این گلرنگ علوفه‌ای یا کلزای علوفه‌ای یا یک به هر حال علوفه دیگری، حالا با هر اسمی، زمان کشتش پاییز نباشه، آیا ما میتونیم زمان کشت رو به پاییز منتقل بکنیم تا بتونیم از اون آب سبز بهره مند بشیم و در مصرف آب هم صرفه‌جویی بشه؟ یعنی از نزولات آسمانی اون ماه و اون فصل استفاده کنند؟
خب طبیعیه که هر گیاهی مثل هر موجود زنده دیگه‌ای یک سری محدودیت‌های اکولوژیکی داره.
بله.
یعنی به عنوان مثال شما با افت درجه حرارت نمیتونید انتظار داشته باشید که خیلی از محصولات تابستونه ما تاب مقاومت داشته باشند. پس بنابراین ما میبایستی عمدتاً از گیاهانی که دوره رویشیشون از نظر فاز زمانی در پاییز قرار گرفته، در صورت امکان و حتی امکان بتونیم به عنوان منابع علوفه‌ای راجبشون یک تحقیق و بررسی بیشتری انجام بدیم.
بله.
و امکان سنجی بشه که آیا از این گیاهان میشه استفاده کرد و یا خیر.
درست.
که خوشبختانه در حدود این گیاهانی که من خدمتون عرض کردم اطلاعات خیلی خوبی موجود هست و پژوهش‌های خیلی کاربردی هم در سراسر کشور توسط مراکز تحقیقات استانی ما، مؤسسات تحقیقاتی صورت گرفته.
در مورد گلرنگ علوفه‌ای و کلزای علوفه‌ای هم آیا ما اون کشت خصیل رو داریم یا قصیل رو؟
به اون مفهومی که ما برای غلات اسپرد شد خیر، ولی در غالبا از این گیاهان به دلیل اینکه میزان ماده خشک تولیدی اینها به خصوص در مورد گیاهی مثل گلرنگ علوفه‌ای شاید خیلی بالا نباشه، اما خواص کیفی اون موجب این شده که ما بتونیم توی این بحث همجواری گیاهان ازش استفاده بکنیم.
یعنی این رو به عنوان حالت مکمل در کنار سایر علوفه ها قرار میدین؟
بله بله، چون این در
من
زمان
نشنیده بودم تو حالا گل رنگ علوفه ای.
بله بله، این در مرحله ای برداشت
شکلش
میشه.
شکلش رو هم میتونی بهمون بگید چه شکلی هست؟ مثل ارزنه؟ مثل
به لحاظ بوته ای حتی اکثر ارتفاعی که گل رنگ پیدا میکنه یه چیزی حدود 1.30 متر، 1.40 متر
درسته.
تا 1.50 متر حد اکثر ارتفاعی هستش که این بوته به خودش میگیره و معمولاً در مقطع ماه دوم سال که در واقع همین ماهی که ما الان درش قرار داریم، این امکان وجود داره که هر کدوم از دوتا گیاهی که به صورت مخلوط کش شدن، به عنوان مثال گلرنگ در کنار غلات، هر کدوم که به اون مرحله مناسب برداشت علوفه‌ای رسیده شد، ما میتونیم کل مزرعه رو برداشت بکنیم.
بسیار.
که در خصوص غلات همونطور که عرض کردم در واقع بهترین و مهمترین شاخص ما هست همون مرحله خمیری شدن دانه ها هستش.
بله.
و در اون زمان ما این برداشت رو انجام میدیم، اما بایستی توجه بکنیم که نسبت اختلاط بین گیاهان رو به گونه انتخاب بکنیم که میزان رطوبت در داخل سیلو یا آب مازاد در سیلو رو خیلی بی‌رویه بالا نبره.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما اگر خاطرتون باشه درباره دانش بنیان ها هم هفته های گذشته صحبت کردیم. اجازه بدین یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در بخش پایانی حتما راجع به دانش بنیان ها و تأثیراتشون روی گلرنگ علوفه ای و کلزای علوفه ای هم باهاتون گپ بزنیم.
سفره‌گر
از منظر انجام به موقع کشت ها در اراضی این نکته بسیار مهمه که وقتی غسیل جو برای سیلو کردن زودتر از دانه جو برداشت بشه، در فاصله زمانی از 20 اردیبهشت تا اواسط خرداد کشاورز در صورت تصمیم به کشت علوفه ذرت فرصت داره تا عملیات آماده سازی زمین مثل شخم زدن و کوددهی رو به موقع انجام بده. بنابراین عملیات کشت علوفه ذرت به موقع انجام میشه و به این صورت علوفه ذرت به موقع و در اواسط مهما به برداشت میرسه و کشت پاییزی جو هم در اواخر مهما انجام میشه.
روش ما همین روش کاشت گندم بومیه. استان و خراسان جنوبی ما دنبال این هستیم که ارقام مقاوم به خشکی، ارقام مقاوم به شوری، ارقام مقاوم به انواع و اقسام تنش ها رو در واقع معرفی بکنیم که از راندمان به پتانسیل تولید بالایی برخوردار.
کشت جای غسیل موجب تولید علوفه در ابتدای فصل بهار میشه و در نتیجه از فشار بر سایر اقلام خوراک مورد نیاز دام و تیور جلوگیری میکنه.
گندم از پشت چاله که وارد چاله میشه، بعدش به وسیله حلقه جدا سازی میشه، ضایعات جدا میشه و مرحله آخر مرحله سمزدایی است. استریل میشه و داخل این دستگاه داخل کیسه میشه که کیسه های 50 کیلویی تحویل کشاورزان عزیز میشه. ارقام مختلفی هست بستگی به شرایط هر شهرستانی داره که ارقام مختلفی کاش میکنه و اونا رو ما بر اساس سهمیه‌ای که سازمان جهاد کشاورزی اختصاص میده به شهرستان های مختلف استان توزیع میکنه.
کشت غسیل جو باعث کمک گرفتن از عرصه‌های بدون استفاده به خصوص در مناطق سردسیری که تک کشتی هستن میشه. غسیل جو از قابلیت خوبی برای سیلو شدن برخورداره. غسیل جو موجب میشه تا زمین یک ماه زودتر برای محصول بعدی خالی بشه و به بهبود الگوی کشت مناطقی که از غسیل استفاده میکنن کمک میکنه.
در سه تشکل از مجموعه شبکه تاغونستایی کار فراوری و بوجاری بعض انجام میشه. سالیانه متناسب با نیاز استان به طور متوسط بین 2500 تا 3000 تن بذر گندم و جو تولید میشه.
از لحاظ کاهش مصرف آب در برداشت غسیل جو حداقل دو مرحله آبیاری کمتر از دانه جو صورت میگیره. بنابراین در هر هکتار برای هر آبیاری حدود 330 متر مکعب آب کمتری نسبت به دانه جو مصرف میشه که با توجه به بحران آب در کشور این کار اهمیت بسیار زیادی در صرف جویی منابع آبی داره.
از شنیدن این بخش در مرحله پایانی گفتگومون با آقای دکتر بهنام زند هستیم در این هفته در برنامه از مزرعه تا سفره و همونطور که قبل از این بخش هم عرض کردم میخواییم راجع به کشاورزی دانش بنیان صحبت بکنیم و گلرنگ علوفه یا کلزای علوفه. این کشاورزی دانش بنیان در همه زمینه ها به ما کمک کرده، آیا در مورد این دو علوفه مهم هم که به عنوان تقریبا مکمل در کنار سایر علوفه ها استفاده میشه برای دام تاثیرگذار بوده؟
بدون شک بله. من باید خدمتتون عرض بکنم، اگر بخوام موردی خدمتتون نکته ای رو عرض بکنم اینه که همونطور که مستحضر هستید گیاهان علوفه‌ای در فازی که میخواد ذخیره سازی بشه یکی از منابع ذخیره سازی ما در مرحله سیلو کردن اونها است.
بله.
خب یکی از روش‌های غنی سازی در سیلوها، غنی سازی به این مفهوم که ما بتونیم ارزش تغذیه‌شون رو در طی اون زمانی که در داخل سیلو ذخیره شدن،
بله،
بتونیم ارتقا بدیم به یه شیوه‌ای. یکی از اینها استفاده از یه سری میکروارگانیسم ها هستش.
درسته.
خوشبختانه خب در دنیا خیلی پژوهش ها در این حوزه صورت گرفته و بسیاری از شرکت های بنام هم در حوزه معرفی مواد تلقیحی در اصطلاح به این گروه از میکروارگانیسم ها مواد تلقیحی گفته میشه،
بله،
فعالیت دارن که در داخل کشور هم بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان تو این حوزه قدم‌های بسیار بسیار خوبی رو برداشتن. این مورد به اصطلاح یک نمونه‌ای بود که من خدمت سرکار عرض کردم. و نکته دیگه‌ای رو که میتونم بهش اشاره بکنم در حوزه تغذیه دام هست. البته من خدمت دوستان و همکاران عزیز خودم در حوزه تغذیه دام جسارت اگه بخوام مطلبی رو اینجا ادا بکنم، ولی در این حوزه هم شرکت‌های دانش بنیان و حتی دانشجویان فارغ التحصیل این حوزه ما بسیار بسیار به نتایج پژوهشی بسیار کاربردی و مناسبی دست پیدا کردن.
بسیار عالی. آقای دکتر، جمع‌بندی رو هم در همینجا تقدیم دوستان بکنیم چون زمانمون محدود هست، تا انشاءالله ببینیم در هفته‌های آینده باز هم شما دعوت ما رو میپذیرید یا خیر.
باعث افتخار بنده است خدمتتون عرض بکنم. اگه بخوام یه جمع‌بندی یا یه جمله عمومی برای تمام بحث، بله، تولید در حوزه گیاهان زراعی عرض کرده باشم، مثل هر محصول دیگه‌ای اون چیزی که امروز حائز اهمیت هست و بایستی سرلوحه کار تک‌تک ما به عنوان کارشناس، به عنوان کشاورز، به عنوان تولید کننده قرار میگیره و به عنوان مدیر، این هستش که بتونیم بهره‌وری رو در بحث تولید ارتقا بدیم. یعنی تولید ماده خوش در ازای حداقل انرژی مصرفی.
بله.
و این به هر حال یکی از هدفهایی هستش که تمام این زنجیره تولید، همونطور که عرض کردم، از پژوهشگر، از کارشناس، از مدیر، از بهره بردار یا همون کشاورز خود ما میبایستی به این نکته یک نگاه ویژه‌ای داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، گفتگوی بسیار خوبی بود. من که استفاده کردم، به رشته کشاورزی و منابع طبیعی من علاقه داشتم. پدر منم منابع طبیعی خوندن، مهندس کشاورزی بودن.